زمانی که خداوند یک گناهکار گمگشته رو میابه و به او فیض نجات بخش عطا میکنه، همیشه او رو بدل میسازه به یکی از مقدسینش. افسسیان 2:10 چنین میگه: زیرا که ساخته او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا از قبل مهیا نمود تا در آنها گام برداریم. اراده خداوند برای قوم خودش اینه که اونها مقدس باشن. هدف اینکه شما نجات پیدا کنید و رستگار بشید اینه که به شباهت پسر یگانه مولود پدر در بیایید. و این اشتیاق رو خداوند در دل هر ایمانداری قرار میده که زندگی و رفتار شبیه خداوند ما عیسی مسیح بشه. منتها این کار ساده ای نیست. دائم یک سری وسوسه ها هست که از بیرون به ما حمله میکنه و همچنین یک سری تمایلات درونی هست که نفسانی هستند. هر بار که ما بر یک گناهی غلبه میکنیم و پیروز میشیم، یک مبارزه دیگه شروع میشه که سخت‌تر از اولی هست و این پایانی نداره. هر بار که شکست میخوریم، به وسوسه میفتیم و در گناه میفتیم، وجدانمون ما رو ناراحت میکنه و نگرانیم که آیا واقعا خداوند حاضر ما رو دوباره ببخشه یا نه. سوالی که پیش میاد اینه که چگونه ما بر گناه و ناپاکی غلبه کنیم و زندگی مقدس مسیحی رو داشته باشیم؟ و یا اصلا چون این کاری ممکن هست؟ این مطلب مربوط میشه به مقدس شدن و یا آموزه تقدیس که چون مطلب مهمی هست اونو به دو بخش تقسیم میکنیم. امروز به جنبه تئوری اون فکر میکنیم که در الهیات مسیحی این به چه معنای هست، واژه هاشو تعریف میکنیم، به آیاتش اشاره میکنیم. در جلسه بعد به جنبه عملیش فکر میکنیم که چگونه ما باید زندگی کنیم. متاسفانه بسیاری از نوکیشان مسیحی به سرعت دست از این تقلا و نوردشون با گناه بر می‌دارن و تسلیم گناه میشن. انگار غلبه کردن بر این گناهان اصلا ممکن نیست. انگار پیروزی بر شهوات دلمون غیر ممکن هست. انگار مسیحیت صرفا یک سری نظریات و تئوری‌هایی هست که اینها میشنوند و هیچ تأثیری روی زندگیشون نمیذاره. اگر در ابتدا مسیحیت برایشون جذاب بود، با گذر زمان این جذابیتش رو کم کم از دست میده. زیرا اینها تعلیم درستی ندیدن، نمیدونن که کتاب مقدس درباره زندگی یک مسیحی چه تعلیمی میده. خیال میکنن مسیحیت هم صرفا یک سری باید و نبایدها هست و دست تنها باید مبارزه کنن. در صورتی که کلید زندگی شاد و پرنشاط یک مسیحی در انجیل خداوند ما عیسی مسیح هست که اگر اونو درست درک کنن و آموزهای مربوط به نجات رو، اون وقت خیلی از مشکلاتشون حل میشه. اراده پدر آسمانی این است که هر ایماندار مسیحی مقدس بشه. ببینید اول تسالونیکان فصل 4:3 چی میگه: زیرا که این است اراده خدا، یعنی قدوسیت شما. اما ما بعد این اراده خداوند ابتدا بدونید، باید آگاهی داشته باشیم. هرچی که شما آگاهی و اطلاعاتتون بیشتر میشه، اراده خدای زنده رو بیشتر و بهتر میشناسید، اون وقت میتونید مقدستر باشید. تمام آموزهای انجیل کاملا به هم مربوطن، مثل یک زنجیره میمونن. یه زنجیر چندین حلقه داره. ما به چند تا از این آموزها اشاره کردیم، مثل پارسا شمرده شدگی، فرزند خواندگی و امروز به مقدس شدن فکر میکنیم، به تقدیس. همه اینها به هم ربطه، مثل یک حلقه های زنجیره. اینو به سالی رومیان به ما توضیح میده در فصل 8:29. بینید کلام خداوند چه میگه: زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را از پیش مقدر فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از میان برادران بسیار باشد. با آنانی را که از قبل مقدر فرمود، ایشان را هم خواند. با آنهایی را که خواند، ایشان را نیز پارسا گردانید، و آنهایی را که پارسا گردانید، ایشان را نیز جلال داد. می‌بینید اینا مثل یک زنجیر، همه حلقه ها به هم وصله. کسانی که برگزیده شدند، از پیش مقدر شدند برای حیات، اینها فراخونده میشن، پاسا شمرده میشن، به شباهت پسر خداوند در میان، یعنی مقدس میشن و در نهایت به جلال میرسن. پس مقدس شدن یکی از حلقه‌های زنجیره نجات. متاسفانه گاهی نوکیشان اینها رو جدای از هم در نظر میگیرن و سعی میکنن با اراده خودشون، با جدیت خودشون مقدس بشن. و این خطایی که انجام میدن بسیار قدیمیه. حتی اهالی کلیسای غلاطیه همین اشتباه مرتکب شده بودن. سعی داشتن با تلاش خودشون مقدس بشن. و پولس به اونا چنین میگه در غلاطیان فصل 3 آیه 3: آیا اینقدر نادان هستید که به روح شروع کرده الان به جسم کامل میشوید؟ پاسخ او به این اشتباهی که نوکیشان دوچارش میشن کار خداوند ما عیسی مسیح و انجیلش هست. ما در مسیح کامل هستیم. این حلقه های زنجیر از هم شکستنی نیست. همه به هم وصله. کامله. اون آموزهایی که در نظر گرفتیم، برکات و یا موقعیت های ما رو نشون میده در عیسی مسیح. مقدس شدن اشاره داره به شیوه زندگی. یعنی در سایه اون حقایقی که فرا گرفتیم زندگی میکنیم. به عنوان مثال خداوند ما رو بر میگزینه، پارسا محسوب میکنه، به فرزند خواندگی در میاره و ما هم به نوعی زندگی میکنیم که گویی چنین نیست هست. بذارید تعریف مقدس شدن رو از اعترافنامه وستمینستر براتون بخونم. کسانی که به طور ثمر بخش دعوت می شوند و تولد تازه می یابند و روح جدیدی در آنها خلق می شود، به وسیله قدرت مرگ و قیام مسیح از طریق ساکن شدن کلام و روح او در آنها حقیقتاً و شخصاً بیشتر تقدیس می شوند و تسلط گناه بر بدن آنها از بین می رود و شهوات متعدد آنها خار و ضعیف می شود. این تعریف مقدس شدن هست. و در اینجا می‌بینید دو عنصر اساسی باید در نظر بگیرید در زمینه مقدس شدن. مقدس شدن کاری که فیض خداوند برای ما انجام میده. به علاوه کار و تلاشی است که ما در اطاعت از کلام خداوند و اون فیضی که به ما رسیده انجام میدیم. اگر هیچ تلاش و مبارزه‌ای از سوی ما انجام نشه، اگر فقط بشینیم و منتظر باشیم تا خداوند ما رو مقدس بسازه به شکل اتوماتیک، حتما شکست می‌خوریم. اگر مثل اهالی کلیسای غلاطیه به جسم تلاش کنیم، تزکیه نفس کنیم، به تنهایی مبارزه کنیم و از یاد ببریم که خداوند چه کاری رو برای ما انجام داده، باز هم شکست در راه. پس اولا فیض خداوند، فیض نجات بخش که ما رو مقدس می‌سازه، دوما تلاش ما، اینها باید با هم باشه. اینید عهد قدیم چگونه این مطلب رو بیان میکنه. در کتاب لاویان فصل 20 آیه 7 موسی چنین میگه. موسی که پیامبر راستین است چنین میگه: پس خود را تقدیس کنید و مقدس باشید. این لاویان فصل 20 آیه 7 و بلا فاصله در آیه 8 خداوند چنین میگه: من یهوه هستم که شما را تقدیس میکنم. اینید هم گفته مقدس باشید و هم خداوندی که شما را مقدس میکنه. بذارید به معنای واژه مقدس و یا مقدس شدن در دیدگاه مسیحیت توجه کنید. چون در دین جاهلی مقدس یه معنای دیگه ای داره. کسی که ریش داره، تسبیح دستشه و یا چادر مشکی سرشه، موهاشو کسی نمیبینه. اما مقدس شدن در مسیحیت هم در عهد جدید و هم در عهد قدیم واژه‌ای که استفاده شده و در زبان اصلی و ترجمه شده به قدوسیت، ریشش در مفهوم جداییه. یعنی جدایی از بقیه چیزها و اون شی و یا اون فرد اختصاص داده شده به یک کار خاص. در انجیل معنای قدوسیت یعنی جدایی از گناه و وقف شدن به خدمت خداوند عیسی مسیح. وقتی میگیم زندگی مقدس، یعنی زندگی که از گناه دوری میگزینه، جدا شده و وقف شده به خدمت خداوند عیسی مسیح. فرض کنید وسائلی که در معبد بودن مقدس بودن. بدین معنا که مجزا شدن برای اون کار. در زمانی که شما کتاب مقدس رو میخونید، باید به یاد داشته باشید که واژه‌ای که به عنوان تقدیس و مقدس به کار رفته در سه بوده. ما مسیحیان وقتی که میگیم مقدس هستیم، از سه جنبه این موضوع حقیقت داره. اولا به لحاظ موقعیت، شما مقدس محسوب میشید. مثل همون پارسا شمردگیه. موقعیت شما یک فرد مقدس است از دید خداوند. اول قرنتیان 1:2 پولس به اهالی کلیسا چنین میگه: مقدسین در عیسی مسیح که برای تقدس خوانده شدند. ولی اگر همین رساله رو بخونید، مطالعه کنید، ببینید اون افرادی که پولس این نامه رو براشون نوشته، اینا افراد مقدسی نیستن. اما چون تحول روحانی رو تجربه کردن، از دید خدای زنده مقدس محسوب میشن. پس این جنبه اوله. بعد اولش موقعیت ماست. در دید خداوند ما مقدس محسوب میشیم. دومن مقدس شدن مسئله کمالش هست. زمانی این تقدیس به وضعیت کامل میرسه. نهایت جلال یک ایماندار مسیحیه. یعنی وقتی که ما کاملا از قدرت و حضور گناه در زندگیمون آزاد میشیم. و همه ایمانداران راستین روزی به این درجه خواهند رسید. افسوسیان 5:27 چنین میگه: تا کلیسای پرجلال را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین و هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی‌عیب باشد. این اتفاق، یعنی کمال قدوسیت، در این جهان برای کسی روی نمیده، اما بعد از گذر از این جهان ما به جمع کلیسای نخست‌زادگان که در آسمان مکتوباً میپیوندیم و روح‌های پارسایانی که کامل گشتند. البته در کلیسای کاتولیک شما اگر شنیده باشید، اون پاپ حکم میده که فلان فرد یک قدیسه و از دید اونها این قدیس اعمال و ثواباش خیلی زیاده. شما دعا میکنید نزد قدیس و اون اعمال و ثواب ها میریزه به حساب شما. و تا نظر داشته باشید در کلیسای کاتولیک هم یک واژه‌ای به کار میبرن، میگن فلان قدیس، و این دیدگاه کاملا اشتباه رو داره. ما راجع به اون صحبت نمیکنیم، بلکه قدوسیت کامل که بهش اشاره کردیم، بعد از مرگ بدن و روح ما کاملا مقدس میشه. این وضعیت نهایی همه ایمانداران به خداوند عیسی مسیحه. خدایی که بعد از مرگ شکل بدن حقیر ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت بدن پرجلال او شود، مطابق نیرویی که قادر است همه چیز را مطیع خود بگرداند. فیلیپیان 3:21. پس یک جنبه از قدوسیت کمال اون هست که هیچ کس در این جهان بهش نمیرسه. بعد سوم اون بعدیه که برای ما اهمیت داره و اون مسئله تقدیس شدن پیشرونده است. یعنی از زمانی که موقعیت ما عوض میشه، از زمانی که مقدس محسوب میشیم تا زمانی که این قدوسیت در جهان بعد به کمال میرسه، فاصله این دو، یعنی از زمانی که ایمان میارید تا زمانی که میمیرید، این تقدس پیشرونده در این جهان صورت میگیره که در جهان بعد به کمال میرسه. یعنی تجربه آزاد شدن از قدرت گناه که شما اگر مسیحی باشید باید اون رو تجربه کرده باشید. پس میبینید ما مقدس محسوب میشیم، به شکل پیشرونده‌ای در این جهان تقدیس میشیم و در جهان بعد به کمال میرسیم. ولی هیچ کس این تجربه رو در این جهان نداره. تنها وقتی که به جمع کلیسای نخست‌زادگان در آسمان میپیوندیم، در اونجا این قدوسیت به کمال میرسه، مثل فرشتگان خواهیم شد. در این دنیا خداوند به ما حکم کرده که در پی این قدوسیت بکوشیم. عبرانیان 12:14 چنین میگه: در پی صلح با همه بکوشید و تقدس، که بدون آن هیچ کس خدا را نخواهد دید. این واژه که ترجمه شده بکوشید، واژه یونانی هست، یعنی به دنبالش باشید، با تلاش اون رو تعقیب کنید تا بهش برسید. و این کاری که نیاز داره به تلاش و اراده ما. پس این جنبه پیشرونده نیاز داره به تلاش من، اراده من و تصمیم من. اون دو بعد دیگرش، یعنی این که مقدس محسوب میشم، موقعیتم در نظر خداوند مقدسه، و یا کمال قدوسیت، هیچ نیازی به تلاش من نداره. اما این مرحله، مرحله پیشروندهش، نیاز به اطاعت داره. نیاز داره به اعتماد به خداوند. نیاز داره تا اون چرا که کلام خداوند به ما میگه و وظیفه ای ماست به انجام برسونیم، تا رشد کنیم. شما هر وقت که کتاب مقدس رو میخونید و در اونجا آیه ای هست که شما رو تشویق میکنه تا دست از فلان گناه بردارید و یا فلان کار رو انجام بدید، همه اینها مربوط میشه به اون آموزه مقدس شدن و تقدیس پیشرونده. پس یک نکاتی هست که ما باید در نظر داشته باشید. مثل اول وضعیت ما هست و تجربه ما. بین اینها یک تفاوتی هست. به لحاظ موقعیت من مقدس محسوب میشم. من پارسا محسوب میشم. یعنی موقعیت قانونی من در حضور خداوند این هست و عوض نمیشه. یعنی خدای زنده گناهان ما رو در مسیح میبخشه، پارسایی او رو به حساب ما میذاره. ما مقدس محسوب میشیم، پارسا محسوب میشیم. در تلاش روزانه‌ای که ما انجام میدیم سعی میکنیم زندگی مقدسی داشته باشیم، ولی هرگز به اون نخواهیم رسید، به گناه دچار میشیم. پس اون پارسا شمردگی و یا مقدس شمرده شدن حکم قضایی که وضعیت ما رو تغییر میده. اما پارسا شمرده شدن صرفا وضعیت ما رو در حضور خداوند عوض میکنه، درون ما رو تغییری نمیده، وضعیت اخلاقی من عوض نمیکنه. به یک لحاظ هر ایمانداری به اون قدوسیت مسیح کاملا آراسته شده، کاملا قدوس محسوب میشه، اما این تجربه درونیش نیست که کامل باشه، با گناه در مبارزه است، شکست میخوره. هرچند که وضعیتش به لحاظ قانونی، به لحاظ قضایی تغییر ناپذیره، در مسیح همیشه مقدس محسوب میشه، ولی تجربهش اینه که این بالا و پایین داره. حالا سوالی که پیش میاد و خیلی هم منطقی هست، اگر هر ایمانداری از راه ایمان پارسا محسوب میشه و قدوس به حساب میاد، چه اصراری هست که من با گناه مبارزه کنم؟ اگر به لحاظ قانونی من مقدسم، چرا با گناه مبارزه کنم؟ پاسخ این در رابطه ما با خدای زنده است. البته یک سیستم اشتباهی پیش اومده به نام آنتینومیزم که اینا میگن ما زیر شریعت نیستیم، هر جور دوست داشتیم زندگی میکنیم. اما وقتی که میرسیم به رابطه ما با گناه، ما مقدس محسوب شدیم، چه ضرورتی داره که با گناه مبارزه کنیم؟ این مربوط میشه به رابطه ما با خداوند و نجات دهندمون. شاید یک مثالی به شما کمک کنه. فرض کنید مسئله ازدواج رو. وقتی که دو نفر وارد یک رابطه ازدواج میشن، یک سندی رو امضا میکنن. یک سندی هست، یک حکمی هست که اینها به هم تعلق دارن. به لحاظ قانونی اونها زن و شوهر محسوب میشن. این وضعیت قانونیشون هست. اما مشخصه که در این رابطه باید رعایت حال یکدیگر رو هم بکنن. صرف این که اون فرد همسرش هست، حالا این مرد نمیتونه هر جوری که خواست با اون رفتار کنه. هر بار که یکی کاری رو انجام میده که طرف مقابل دوست نداره، داره به اون ازدواج، به اون رابطه لطمه وارد میکنه. این مثال شاید به شما کمک کنه. ما وقتی که ایمان میاریم، رابطه ای ما با خداوند عوض میشه. قبل از اون دوستانش نبودیم، بعد از اینکه ایمان میاریم رابطه دوستی برقرار میشه، هرچند که اون سند امضا شده، به لحاظ قانونی وضعیت ما تغییر نمیکنه. مثل اون سند ازدواج، وضعیت ما به لحاظ مقدس بودن در حضور خداوند عوض نمیشه. اما شیوه زندگی ما نشون میده که ما واقعا قصد داریم خداوند خودمون رو خوشنود سازیم. وقتی که گناه میکنیم، خداوند از ما ناخوشنود میشه و ما هم نتایجش رو در همین دنیا تجربه میکنیم. شادی و نشاطمون از دست میدیم، خداوند به دعامون پاسخ نمیده، تجارب تلخی رو داریم و به رابطه صدمه وارد میشه. تنها راه اون اینه که به گناه خودمون اعتراف کنیم، گناهی که باعث شده روح القدس محزون بشه و دوباره جویای مغفرت گناهان میشیم. خوشبختانه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 چنین میگه: اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. این مطلب اول هست در مورد موقعیت ما به عنوان یک فرد مقدس. مطلب دوم وقتی که ما به پارساشمردگی فکر میکنیم، پارساشمردگی کاملا کار خداونده، هیچ نقشی ما درش نداریم. از راه ایمان پارسا محسوب میشه. خداوند از روی فیضش به خاطر کاری که مسیح انجام داده کاملا ما رو میبخشایه و میپذیره. اما وقتی که به مقدس شدن فکر میکنیم، ما مقدس محسوب میشیم، دقیقا مثل پارساشمرده شدن. اما تقدیس ما در این دنیا یه کار دو طرف است، یعنی ما با خداوند در این زمینه همکاری میکنیم. اگر همونجوری که گفتم، اگر تصور کنیم که مقدس شدن کار خداوند، او باید من رو مقدس سازه و من هیچ کاری انجام ندم، من شکست میخورم. اگر تصور کنم که کار خودم هست و باید به تنهایی تلاش کنم، دچار سرخوردگی و ناامیدی میشم. به علاوه نباید فراموش کنیم که این روند طولانی مدته. شما یک شبه مقدس نمیشید. خداوند یک مسیحی رو بدل میسازه به مخلوق تازه، دل تازهی بهش میده، اون قدرت گناه رو، زنجیرهاش رو پاره میکنه و اینا بر اساس فیض خداونده. و ما بر این اساسه، بر این اساس کاری که مسیح انجام داده، ما رشد میکنیم، کلامش رو اطاعت میکنیم، از راه ایمان به خداوندمون عیسی مسیح. این مطلب رو عهد قدیم به ما نشون میده، این تقدیس شدن پیشرونده رو، و این مربوط میشه به تسخیر سرزمین کنعان، که گاهی دوستان سوال میکنن که چرا در اونجا این همه کشت و کشتار هست. یکی از دلایل اون اتفاقایی که میفته در تسخیر سرزمین کنعان اینه که خداوند داره نشون میده که این روند مقدس شدن به چه شکل است در یک ایماندار. خداوند بارها به قوم بنی اسرائیل گفته بود شما میرید دشمنها رو باید از این سرزمین کنعان بیرون کنید، اونها رو قلقم کنید، نابود کنید، و بعد به اونها یاری هم میده تا این کار رو انجام بدن. ببینید وقتی که اینها نزدیک سرزمین کنعان هستن، قبل از اینکه وارد اون بشن، موسی به قوم چی میگه؟ پس امروز بدانید یهوه خدای شماست، اوست که همچون آتشی سوزان پیشاپیش شما عبور میکند، او آنها را هلاک خواهد کرد و در برابر شما ذلیل خواهد ساخت، پس بر شماست که ایشان را بیرون برانید و به سرعت نابود کنید، چنان که خداوند به شما گفته است. و بعد خداوند هم به اونا کمک میکنه، هر بار که به جنگ میرن اونا باید نقش خودشون رو بازی میکردن، باید میرفتن بدون ترس، و بعد خداوند پیروزی رو به اونها میداد. اما وقتی که بنی اسرائیل به جنگ میرفتن، اون قوم‌های بت پرست کنعانیان، اونها خودشون رو به مردن نمیزدن، فرار هم نمیکردن، بلکه میایستادن و میجنگیدن. تازه قدرت ساکنین اونجا هم بسیار بیشتر از قوم بنی اسرائیل بود، لذا اینا نیاز داشتن تا با اعتماد به خداوند بجنگن و با یاری او پیروز بشن و دشمنان رو قلقم کنند. اما همیشه پیروزی که روی میداد، وقتی که روایت عهد قدیم رو میخونید، مشخصه که این کار خداوند بود. عنوان مثال تسخیر اریها رو در نظر بگیرید، قوم باید یک سری کار رو انجام میداد، اینا باید 7 بار دور اون شهر با اون قلعه های مستحکمش رژه میرفت، اما وقتی که این کار انجام دادن، دیوارها فرو ریخت و اونجا رو تسخیر کردن. در زمان جنگ یوشع به عنوان مثال دعا میکنه تا خورشید در آسمان بیسته تا بتونه قوم بنی اسرائیل دشمنان رو قلقم کنه. پس میدید یک همکاری هست بین آدمی و خداوند در این زمینه. در جای دیگه وقتی که نبرد هست با اون دشمنان قوم، وقتی که میان، خداوندی که بر سر اونها، بر سر کنعانیان و بت‌پرست‌ها تگرگ می‌ریزه و اونها رو نابود می‌کنه، اما قوم باید میرفت و می‌جنگید. و به محض اینکه اونها یک نبرد رو پیروز میشن، یک نقطه رو می‌گیرن، جنگ جای دیگه آغاز میشه، دوباره حمله شروع میشه. این جنگ تمام شدنی نبود. و اینا همه مکتوب در عهد قدیم اینا به ما نشون میده که چگونه ما باید رشد کنیم. و نباید فراموش کنیم که این نبرد رو خداوند ما عیسی مسیح به پیروزی کامل رسونده. انگار ما وارد سرزمین کنعان شدیم، به سرزمین موعود رسیدیم، اون وعده رو خداوند به ما داده اما گناهی که در ما از خودش رو به مردن نزده فرار هم نکرد. اون من قدیم همچنان هست، باید با اون بجنگیم و اگر این کار رو نکنیم شکست خواهیم خورد. پس اونچه رو که خداوند ما عیسی مسیح به دست آورده، به ما وعده داده، اون رو از خداوند میخواییم، دعا میکنیم به ما فیض بده، با اعتماد به او این نفسانیات و گناهان رو در خودمون به تدریج میکشیم و پیروز میشیم. و نباید از یاد ببریم ما در دنیایی هستیم که پر از این کنعانیانه، وسوسه های جور و جور. شما اینترنت رو باز کنید، دنیایی از شرارت. باز ما در محیطی هستیم که دور تا دور ما رو فساد و وسوسه ها گرفتن. بینید اعترافنامه وستمینستر این روند مقدس شدن رو چگونه توصیف میکنه. در این جنگ با وجودی که فساد باقی مانده موقتاً غلبه می کند، ولی به وسیله قدرت روح القدس که پیوسته عطا می شود قسمت تازه آدمی پیروز می شود و به دینسان مقدسان در فیض روش می کند. یعنی اون من تازه که شما خداوند بهتون داده اگر ایماندار راستین باشید با قدرت روح القدس روش می کنه و شما به تدریج مقدس می شید. اما این نبرد با گناه پایان ناپذیره. نبردی که در تسخیر سرزمین کنعان و کتاب یوشع به شکل نمادین به ما نشون داده شده. پس روند مقدس شدن کار یکباره‌ای نیست، مداوم هست. ایده‌ای در مسیحیت در گذشته فکر می‌کردن که امکانش هست. اما چنین نیست. زندگی در این دنیا جایی که گناهان ما رو احاطه کردن و پر از وسوسه هست، زندگی ساده ای نیست. شما کتاب مقدس رو که بخونید میبینید که حتی مقدسترین افراد خداوند هم، پیامبران راستین هم به گناه میفتدن. در مورد ایوب کتاب مقدس میگه که مردی بیعی و صالح بود، از خدا میترسید، از بدی اجتناب میکرد. خداوند در مورد او گفت که مانند او بر روی زمین کسی نیست. چون این فردی با اون همه تعریفی که ازش شده، وقتی که اون مصیبت ها بر سرش میاد میخونید میبینید که با اون شک ها و تردید هایی که داره دست و پنجه نرم میکنه. مشکل بزرگ مقدس شدن حضور دشمنه. جهانی که تحت سیطره شیطان است. در گذشته ای که عده از مسیحی ها فکر میکردن که اینا اگر از دنیا برن بیرون، اگر بیابون نشین بشن، اگر یک صومعه ای رو در وسط بیابون بسازن، درها رو ببندن، وارد اون بشن، از دست دشمن در امان میمونن. اما از دست این دشمن شما نمیتونید فرار کنید، زیرا در دو جبهه با ما میجنگه. شما دنیا رو بیرون کنید، از درون به شما حمله میکنه. کتاب مقدس به این دشمن ها اشاره میکنه. پس دو دشمن اصلی هست که در خارج و یه دشمن درونی. بذارید اول به اون دشمنان خارجی اشاره کنیم. یکی از اونها شیطان هست و یکی این دنیای کنونی. یعقوب 4:4 شنی میگه: ای زنان مرد، ای زناکاران مرد و زناکاران زن، آیا نمیدانی که دوستی دنیا دشمنی خداست؟ پس هر کی میخواهد دوست دنیا باشد دشمن خداست. و بعد ایمانداران در رومیان 12 تشویق شدن که همشکل این جهان مشوید. این جهان که در دشمنی با خداست، منظور اون فرهنگشه، اون عقایدشه، اون دیدگاه ها و فلسفه های این دنیاست که ضد مسیحی هن و محکوم به نابودی. اون راهی که همه مردم دنیا درش روانن، اون راه فراخی که به جهنم منتهی میشه. شما اگر در اون راه باشید، گذر در اون خیلی ساده است، نیازی نداره با هیچی بجنگید. اما راه تنگی که خداوند ما رو در اون قرار میده راه سختیه. راه ساده‌ای که مردم دنیا انتخاب میکنن برای ما مسیحیان هم به عنوان یک انتخاب وجود داره. شما میتونید اون راه رو انتخاب کنید. وسوسه های زیادی دور تا دور شما رو محاصره کرده، اما در این شرایط سخت جای امیدواری است، زیرا خداوند ما عیسی مسیح برای ما دعا کرده. یوحنا فصل 17 رو بیاد دارید. خداوند چنین گفت: اینها را که به من داده ای به اسم خود نگاه دار. و بعد میگه: خواهش نمی کنم تا ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری. اگر عهد قدیم رو شما بخونید میبینید که خداوند یه سری دستورات پیچیده ای رو به قوم بنی اسرائیل داده بود در مورد غذا، که یه سری غذاها پاک و ناپاک بودن و یا رسوم و تشریفاتی رو داشتن. اینا باید یاد میگرفتن تا از ناپاکی پرهیز کنن. اینا همش برای ما درس. ما در این دنیایی هستیم که محاصره شدیم با این ناپاکی ها و شرارت ها، و اگر به اونا آلوده بشیم اینا مانع مشارکت ما با خدای زنده میشه. خوشبختانه در عهد قدیم اگر فردی گناه میکرد و این شرایط رو رعایت نمیکرد و لباسش آلوده میشد و یا گناهی میکرد، این باید میرفت و یه قربانی رو میبرد و با ریختن اون خون اون قربانی در معبد بخشوده میشد. و هنوز هم به همین شکل خون پسر خدا ما را از هر آلودگی پاک میسازد. پس دشمن خارجی اول این دنیاست که درش زندگی میکنیم و فرهنگ این دنیا. دشمن خارجی دوم شیطان هست، خدای این جهان. کتاب مقدس از او با این عنوان یاد میکنه که از خداوند ما عیسی مسیح نفرت داره، لذا نباید از حیله های او بی خبر باشیم، مبادا بر ما برتری یابه. اول پتروس 5 آیه 8 چنین میگه: هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر و غران گردش میکند و کسی را میجوید تا ببلد. و بعد پولس در افسوسیان فصل 6 از ایمانداران میخواد که آماده این کارزار باشند و چنین میگه: اسلحه کامل خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. بین خدای زنده و حقیقی و شیطان یک نبرد روحانی در جریانه و ایمانداران میدان این نبرد هستند. شیطان تلاش میکنه اون ایماندارانی رو که از اسارت او آزاد شدن بازگردونه به اسارت گناه و مانع مقدس شدن اونها بشه. اما کلام به ما میگه او یک دشمن شکست خورده است، فرصت کوتاهی داره و چون میدونه فرصتش اندک بسیار غضبناک شده و میجنگه، اما در نهایت نابود خواهد شد. اما تا اون زمان که به شکل کاملی نابود بشه، ما باید مراقب باشیم و در برابر وسوسه های او ایستادگی کنیم تا از ما فرار کنه. از این دو دشمن هستن که بیرونی هستن. دشمن اصلی ما، بزرگترین دشمن ما در نبرد روحانی و مقدس شدن خود ما هستیم. دشمنان خارجی اونقدر خطرناک نبودن اگر ما دشمن خائن درونی رو نداشتیم. این من قدیم، اون باقی مانده های گناه همچنان در من و شما هست. غلاطیان 5 آیه 16 چنین میگه: پس شهوات جسم را به جان نیاورید، زیرا خواست جسم به خلاف خواست روح است و خواست روح به خلاف خواست جسم، و این دو با یکدیگر در تضادند. این وضعیت ما است. پولس رسول در رومیان 7:18 اعتراف میکنه: زیرا میدانم که در من، یعنی در جسمم، هیچ نیکویی ساکن نیست. این تمایلات به گناه همچنان در همه ما حاضر هستند و حاضر خواهند بود. اونچه که کتاب مقدس جسم و یا من قدیم میخونه، اون ذات فاسد ما هست که به ما به میراث میرسه، با اون به دنیا میاییم. وقتی که ایمان میاریم، تحول روحانی روی میده، اون ذات قدیم خداوند کاملا ریشه‌کن نمی کنه، بلکه به ما یک ذات تازه در کنارش میده، اون من جدید. این ذات تازه است، اما باید روش کنه، هرچند که هرگز در این جهان به کمال نمیرسه. بذارید یه مثالی بزنیم. شما وقتی که مسیحی میشید، خداوند بذر قدوسیت رو توی دل شما میکاره تا رشد کنه و اون ثمرات روحانی و معنوی رو به بار بیاره: نیکویی، بردباری، محبت و غیره. اما اون من قدیم مثل اون علفهای هرزه که رشد میکنه و میخواد این ثمرات معنوی رو خفه کنه. شما باید این علفهای هرز مرتب ریشه‌کن کنید، باید اون تمایلات و گناه‌آلود رو در خودتون بکشی، همون جوری که قوم بنی اسرائیل وقتی که وارد سرزمین کنعان شدن باید اون دشمنان رو قلقم میکردن. و البته این کار ما به تنهایی انجام نمیدیم، خداوند ما فیض و توانایی میده از طریق روح القدس که در ما ساکنه، این توانایی رو میده تا با اونا بجنگیم. پس دشمنان خودمون رو الان باهاشون آشنا شدیم. شما میدونید که چه دشمنانی دارید و الان آماده جنگ هستید و پیروزی بر اونا. اما تنها راه پیروزی زندگی کردن در سایه اون واقعیت های انجیل هست، اون کاری که خداوند ما عیسی مسیح برای ما انجام داده. به هیچ وجه نباید از این نبرد هراس داشته باشیم، زیرا خداوند ما عیسی مسیح اسلحه کامل نجات رو برای ما فراهم کرده، هرچرا که ضروری و لازمه برای نبرد روحانی به ما عطا میشه. دوم پتروس فصل 1 آیه 3 چنین میگه: چنان که قدرت خدایی او همه چیزهایی که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است، به شناخت او که ما را به جلال و برتری خود دعوت نموده، که به واسطه آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده، تا شما به اینها شریک طبیعت خدایی گردید و از فسادی که از شهوات در جهان است رهایی یابید. و شما به خاطر اینکه به شکل یک مسیحی زندگی مقدسی داشته باشید، نیاز دارید به یک شناخت درستی از آموزه های کتاب مقدس. هم از دشمنانتون باید آگاهی داشته باشید و هم از اون منبع قدرتی که در اختیار شما هست. آیاتی رو که از فصل 6 رساله رومیان براتون خوندم، اینا به ما میگه که اساس مقدس شدن ما و پیروزی ما در این نبرد، اساسش در اون ارتباطی از اون پیوندی است که ما با خداوند عیسی مسیح داریم. این رابطه رو در یکی از جلسات توضیح دادیم. ما اگر در مسیح باشیم، هر آنچه را که برای مقدس شدن نیاز داریم به ما میرسد، چون این رابطه وجود داره. از این روند مقدس شدن با شناخت این حقیقت شروع میشه. رومیان در اون فصل 6 پولس به ما میگه چون ما در مسیح هستیم از گناه آزاد محسوب میشیم. آیه 2 چنین میگه: ما که از گناه مردیم چگونه دیگر در آن زندگی کنیم؟ و بعد سه مرتبه پولس میاد به این اتحاد و این رابطه با خداوند عیسی مسیح اشاره میکنه. میگه در مرگ او تعمید یافتیم، با او مصلوب شدیم، با او از مردگان رستاخیز کردیم. این موضوع رو همونجور که گفتم قبلا توضیح دادیم. وقتی که میگه در مرگ او تعمید یافتیم، هیچ میزانی از آب تعمید نمیتونه ما رو مقدس بسازه، اما چون در مسیح هستیم، چون او رو پذیرفتیم، همه برکات مرگ او به ما میرسه، در اونها شریکیم. این مقدس شدن ممکن هست زیرا ما با خداوند عیسی مسیح متحد هستیم. کتاب مقدس در فصل 5 افسسیان آیه 27 به ما میگه یکی از دلایلی که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد و به عنوان بره خدا قربانی شد این بود که کلیسای پرجلال را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین و یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. پس شما وقتی که میاد تو رومیان فصل 6 میخونید: پس چون که با مرگ او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم، این اشاره دار به همین پیوند، به نتیجه پیوند ما با خداوند عیسی مسیح. یعنی ما در مسیح نسبت به گناه مرده محسوب میشیم. اما جدای از مسیح کتاب چه میگه؟ میگه جدای از مسیح شما مرده در گناهید. اگر با مسیح دفن شدیم، اگر در او هستیم، با او پیوند داریم، با او رستاخیز هم کردیم. ارامه اون آیه رو در رومیان 6 چنین میگه: همان گونه که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز به تازگی حیات رفتار میکنیم. یعنی اون اتحاد با مسیح، اتحاد با مرگش، با مصلوب شدنش، با رستاخیزش، تازگی حیات رو، یعنی اون زندگی مقدس رو تضمین میکنه. پولس میاد به رستاخیز هم اشاره میکنه آیه 9: زیرا میدانیم که چون مسیح از مردگان برخاست، دیگر نمیمیرد و بعد از این مرگ بر او تسلطی ندارد. ما هم که با او در پیوند هستیم، در این حیات شریکیم، دیگه مرده در گناه نیستیم، انگار رستاخیز کردیم از زندگی گذشته به یک حیات تازه. و آیه 6 چنین میگه: انسان قدیم ما با او مصلوب شد تا بدن گناه نابود گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم. بینید این اشاره داره به اون پیوند. چون مسیح بر صلیب شد، انگار من قدیم من هم با او مصلوب شد، اون منی که دائم در پی گناه هم. اکنون که مسیح رستاخیز کرده، حیات تازه یافته، اون حیات تازه از راه این پیوند به من هم میرسه. و شما اگر مسیحی باشید، اینو به تجربه باید بدونید، علایق شما عوض شده. شما دیگه اون آدم قبلی نیستید، نمیتونید به راحتی یک سری از کارها رو انجام بدید و با توجه به این حقایقی که شما باید زندگی کنید، یعنی این رابطه‌ای که ایجاد شده، من میدونم که عیسی مسیح برای گناهان من مرد، میدونم که رستاخیز کرد، ایمان دارم و ایمان دارم که این برکات به من میرسه، به اون اعتماد دارم و از این طریقی که با گناهان میجنگم. اگر اعتمادم صرفاً به خودم باشه، به جسم باشه و تصمیمی که میگیرم و تزکیه نفس، به شکست میانجام. وقتی که به کار مسیح اعتماد میکنم، میدونم که در این پیوند هستم و حیات اون به من میرسه، به من توانایی میده، این راهی که پیروزی در بین داره. رومیان 6 آیه 8 چنین میگه: پس هرگاه با مسیح مردیم، یقین میدانیم که با اون نیز زندگی خواهیم کرد. این رابطه اساسی است بین اتحاد با مسیح و زندگی در او. آیه 11 چنین میگه: شما نیز خود را نسبت به گناه مرده انگارید، اما برای خدا در خداوند ما عیسی مسیح زنده. خداوند پارسایی مسیح رو به حساب ما میذاره، ما رو محسوب پارسا محسوب میکنه، ما نیز با مسیح خود رو مرده محسوب میکنیم، چون این اتحاد وجود داره، آنچه که در مسیح ما اون رو از آن خودمون میدونیم. اوست که رستاخیز کرد، او بود که مرد، اوست که نسبت به خدا زنده است. به همین صورت هم من وقتی که با او در تماس هستم، در او هستم، در پیوند با او هستم، وقتی که شما به این حقایق ایمان داشته باشید، اینها رمز پیروزی بر گناه و مقدس شدنه. شما دیگه نمیتونید گناه کنید. شما به خودت میگید: من یک مسیحی هستم، من نباید این کار انجام بدم. چگونه میتونم گناه رو دوست داشته باشم؟ وقتی که ایمان داریم که گناه نجات دهنده و خداوند ما رو بر صلیب کشید. اینید صلیب مسیح مثل یک سپره که جلوی اون وسوسه ها و گناه رو میگیره و از ما حمایت میکنه. پس این رابطه و پیوند هست که پولس میاد در فصل 6 رومیان این رو توضیح میده و بعد در آیه 12 چنین میگه: پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوسهای آن را اطاعت نمایید و اعضای بدن خود را به گناه مسپارید تا ابزار شرارت شوند، بلکه خود را چون زنده شده از مردگان به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا ابزار پارسایی برای خدا باشند. دوستان عزیز، ما مسیحیان لازم نیست که بهمون بگن گناه مکنید. ما باید این رو به طور طبیعی، به طور غریزی از زمان اون تولد تازه بدونیم. یه ذات تازه‌ای داریم که از گناه بیزاره. اما ضروریه تا این آموزه‌های انجیل رو، این حقایق رو بدونیم. بدونیم دشمن ما کی هست و در این زمینه چه ابزاری به ما داده شده، چه اسلحه‌ای داده شده، چه کسی به ما یاری میده. اون وقتی که آماده رزم هستیم و میتونیم در این روند مقدس شدن پیش بریم. پس این جلسه اول بود در مورد موضوع مقدس شدن و یا تقدیس که به شکل توری از لحاظ الهیات معناش از این فکر کردیم. در جلسه بعد همین موضوع رو ادامه میدیم و میخوایم ببینیم کتاب مقدس به ما چی میگه، به شکل عملی ما چه کارهایی باید انجام بدیم که مقدس بشیم.